أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قسمت از بحث که اگر رأس المال مجموع او به مقداری بود که عامل مضاربه، با همه این مال نمیتواند مضاربه بکنه، ولی با بخشی از این مال میتواند مضاربه بکنه، آیا در اینجا مضاربه نسبت به کل باطل هست؟ به اون احکام بطلان مضاربه بار میشه، یا اینکه نه، مضاربه در این موارد صحیح هست، نسبت به مقدار مقدور صحیحه، بلو نسبت به مقدار غیر مقدور باطل باشه. خب در این بحث اونچه که در کلام مرحوم‌های خویی اومده یا در کلام عده دیگر از محشین قرب اومده این بود که ما در حقیقت باید ملتزم به تفکیک در این معامله بشیم، بگیم نسبت به مقدار مقدور صحیح هست، نسبت به غیر مقدور باطل. هرچند از جهت اینکه شرط انضمام شده ممکنه بگیم به خاطر تخلف شرط خیارم ثابته، ولی باقت نظر از خیاری بودن مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیح. این اینکه که با توضیح و تفصیل در کلام مرحوم خوبی اومده بود این مقدار بود. خب در این قسمت اشکال شده در کلام بعض الاعلام نسبت به این بیان مرحومای خویی به این نقل که یا ما مورد را از موارد تعدد مطلوب و انحلال حساب میکنیم یا از موارد انضمام و وحدت مطلوب. اگر مورد از موارد تعدد مطلوب باشد مضاربه صحیح هست نسبت به مقدار ممکن از اتجار بالمال و اینجا جای خیار نیست، ولی اگر از موارد انضمام باشد نه از موارد تعدد مطلوب، اینجا یا ملتزم میشیم به اینکه مضاربه علی خلاف قاعده هست یا ملتزم بشیم به اینکه مضاربه علی وفق قاعده هست. اگه ملتزم شدیم به این که مضاربه علی خلاف قاعده هست، در این روی این مبنا ما راهی برای اثبات صحت در مقدار مقدور نداریم، چون بله ادله خاصه که اطلاق نداره، عمومات هم که با مبنا سازگاری نداره، قابل تمسک نیست با این مبنا، پس راهی برای تصحیح نداریم، مجرای اصل عملی اصالت الفساد در معاملات میشه. ولی اگر مبنای عمومات را قبول کردیم توسط به عمومات و عدم مخالفت مضاربه با قاعده را ملتزم شدیم، خب اینجا در حقیقت میتونیم به عمومات تمسک بکنیم، ولو در این قسمت هم یک تفسیر دیگه جا داره، ولی به صورت اجمالی می توانیم به عموما تمسک بکنیم. منتها آیا مطلقا به عموما تمسک بکنیم یا تفصیل باز بدیم بین اذنی بودن و عهدی بودن عقد مضاربه، اینم مطلب آخری است، ولی اصل تمسک به عموما فی الجمله تمام. خب این به عنوان اشکال نسبت به کلام مرحوم‌های خویی اینجور گفته شد. در جواب از این اشکال مقداری که دیروز مطرح شده این بود که با توجه به اینکه مفروض در مسئله این هست که مضاربه بر مجموع مال واقع شده، همون مثال بر مجموع مثلا 10 میلیارد واقع شده، با توجه به اینکه مضاربه بر مجموع واقع شده، انضمام واحدهای این مجموع به هم دیگر ملحوظ هست علی ای تقدیره، چه از باب تعدد مطلوب باشد چه از باب وحدت مطلوب، انضمام مفروغ عنه مسلم و مشترکه، منتها علی نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی واحدهای این مجموع مطلوبیت دارد اتجار به این، یه مطلوب ثانی هم داریم که ضم این واحدها به هم دیگه باشه، ولی اگر از باب وحدت مطلوب باشه نه، اونی که مورد عقد هست و اتفاق دو طرف بر او واقع شده مجموع من حیث المجموع هست، اتجار به مجموع هست، اما اتجار به واحدهای این مجموع بدون ضمیمه او اصلا مطلوبیتی ندارد. پس خصوصیت مسئله با توجه به خصوصیت مسئله به مورد بحث که عقد بر مجموع واقع شده خصوصیت مسئله اینه. حالا اگه اینجوری ما حساب کردیم دیگه در قسمت بحث در قسمت تعدد مطلوب مورد در قسمت بله تعدد مطلوب اینجور نیست که عنوانی که عقد مضاربه برش واقع شده عنوان کلی ما یمکن الاتجار به او باشه، نه، عقد مضاربه بر همه بسته شده و فرضم اینه که منضمن بسته شده، و وقتی که اینطور شد چون انضمام ملحوظه طبعا غیر مقدور بودن بعضی از غیر مقدور بودن تجارت با بعض مال طبعا مصداق تخلف شرط خواهد شد، این صورت تعدد مطلوب همراه هست با تخلف شرط، نه اینکه غیر تخلف شرط در این مورد فرض نشه. این مطلب این نسبت به قسمت اول که تعذاب تعدد مطلوب با خیار درست میشه دیگه، چون اصلا مفروضه در مسئله اینه که عقد بر مجموع بسته شده، عقد بر مجموع بسته شده یعنی این با این پنج تا گفتن این انضمام ملحوظ است علی جمیع اتحادی، چه در تعدد مطلوب چه در وحدت مطلوب،
اصلا تعدد مطلوب
معنا پیدا نمی‌کنه، بله، الا تعدد مطلوب معنا پیدا نمی‌کنه، چون اینجا تعدد مطلوب اینه که دو تا مطلوب داشته باشه، یه مطلوب بله یه دو تا مطلوب داریم که یه مطلوب حفظ شده یه مطلوب بهش ضرر رسیده. خب اگر شما بگید که از همون اول اون عقد مضاربه بر مجبر 5 میلیارد بسته نشد، بر مقدار ممکن از 5 میلیارد، این که دیگه تعدد مطلوب نشد، یه مطلوب دارید که اون مطلوب هم سرجاش هست،
اما از همون ابتدا تو اینجور موارد عرفاً مطلوب میدونه استناد دوره، نه اینکه یه مطلوبش این باشه کل با اینکه میدونه که تحقق پیدا نمیکنه، میگه چه مسئولیتی داری وقتی میدونه تحقق پیدا نمیکنه من باهاش
بخوام مذاکره کنم، حالا اینکه حالا اینجوری هم که شما تصدیق میکنید این دیگه تعدد مطلوب نشد،
اسم ایشون یعنی
تعدد مطلوب و انحلال نشد، آقا ما بخوایم بس هم تعدد مطلوب رو بحث کنیم،
اینکه اشکالش مثلا بگیم فرمودید که بعضی الان بر اساس تفسیر درست وارده
تعدد
نه
که یعنی از محل بحث خواهد، چون در محل بحث فرض اینه که بر مجموع بر جمع بر مجموع بسته شده، این که بر مجموع این 5 میلیارد عقد بر مجموع بسته شده، یه وقتی شما میگید نه در این موارد عقد بر مجموع بسته نشده، عقد بر مقدار بله عقد بر مقدار مقدور بسته شده، اون از همون اول حرف دیگه ایه،
که من احتمال داره که کلام سید خویی ناظر به این فرض باشه.
نه
یعنی اشکالیشون
با
یعنی
اشکال نه. 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 کلام مرحوم آقای خویی همین بود دیگه. کلام مرحوم آقای خویی فرمود بود که
نه ایشون گفت ما عدم معلومیت رسول
ما نه نه مقدار مقدور نه مقدار مقدور مقدار مقدور چون معلوم نیست مقدار مقدور چون معلوم نیست در حقیقت اون قسمتی که بله در حقیقت چون مقدار مقدور معلوم نیست در شرط هم در شرط صحت هم اصل مسئله رو قبول کردیم نه 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 مقدور بودنه نه در این قسمت فرد اینه که این بحث که معامله بر جمعی که یقدر لا یقدر و علا جمعی سید یا سید نیست بعد از گذشت از مرحله اوله. مرحله اول این بود که اصلا در جایی که هیچ قدرتی نداره نسبت به اتجاه مضارب سید یا مضارب سید این را خود بعد مستشکل قبول کرده که همه در کلام همه اعلام این مفروغ عنه که در جایی که اصلا هیچ قدرتی نداشته باشه نسبت به اتجار به بال مضاربه اینجا معامله صحیح نیست. با توجه به این مطلب خب آقای خویی هم اینو قبول داره. با توجه به این خب میفرماید که در جایی که معامله میبنده بر بله مقدور به غیر معامله رو بر جمعی بسته به این جمعی حسش مقدوره حسش غیر مقدوره حسش مقدوره حسش غیر مقدوره. خب اینجا یا میگیم که یه فرق اینه که مقدار مقدور معلوم نباشه. در همون مثال ممکنه 2 میلیاردش مقدور باشه ممکنه 3 میلیاردش مقدور باشه. در اینجا که تمایز نداشته باشه مقدار مقدور از غیر مقدور مقصود از تمایز تعین نیست یعنی چون بعدش خودش تعبیر کرده یعنی من حیث الکمیه معلوم نباشد. خب اینجا از این جهت مشکلی نیست. چرا؟ چون در اینجا این مضاربه را که با این 5 میلیارد در بر 5 میلیارد واقع کرده این در حقیقت مثلا 5 میلیارد تا 5 تا واحد میلیاردی بگیریم این 5 تا مضاربه انجام داده. خب در اینجا بعضی از این مضاربه ها فاسده چون مقدور نیست بعضی دیگه فاسد صحیح هست چون مقدوره. خب حالا که مقدوره به چه مقدار مضاربه واقع شده؟ خب اینجا اگر ما ندونیم که 2 میلیارد یا 3 میلیارد در رأس المالی که واجد شرایط باشه از جهت مقدور بودن واجد شرده از جهت اینکه در مجموع چه مقدار از رأس المال برای این قرار داده شده از این جهت مجهوله. خب اگه جهل به مقدار را مانع از صحت مضاربه بدونیم اینجا هم موجب بطلان میشه. ولی ایشون در اینجا فرموده که چون ما در بحث قبلی گفتیم که جهل به مقدار مضر نیست اینجا از مباد قرار نیست ثغرای قرار در این مسئله بیاییم
اصلش باید وارد بیدیم
حالا اگر
معلومیت قرار در دهی که دیگه همه میگن قلم و خنزیر و با هم می‌فروشه ممکنه قیمت قلم معلوم نباشه. با این حال انحلال میگن درسته یعنی حتی در جایی که
نفل بلاد
علم به سمن شرطه ولی انحلال اگر نامعلوم باشه نمیگن باطله.
نه سمن مجموع باشه نه سمن مجموع باشه سمن بازاری سمن که لازم نیست سمن مجموع
اینجا که رسول مال مجموع معلومه. این نکته‌ای که آقای خویی می‌فهمون در اینجا ما چون در مضاربه گفتیم علم به ثمن لازم نیست ظاهر بودش اینه که یعنی اصلا معلوم نیست رأس المال جمعی باشه. ما میگم
که رأس المال
ایشون
نه
اصل این که خروج از تعدد مصرف
اونی که ایشون تفسیر کرده اینه نه خود آقای خویی گفته که مقام مثل چیه؟ مقام مثل عقد بیعی که بر مملوک بایه و غیر مملوک واقع بشه.
مهم نیست که پس این نکته
نه 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 میگه اگه در مملوک
در نه اگر شاید هم میدونستیم بود باطل
اجازه ها در ایشون مگه نفرموده اینجا مثل اون مورده در اونجا در اون مورد اگه کسی بگه از با در اون در موارد بیع شیئه یا اجاره بر عمله که یک عمل مقدوره یا عمل مقدور نیست در اونجا نه اونی که مولد عقد هست مجموع هست یا مقدار ممکنه؟
مجموع
هست دیگه. مضاربه که محل بحثه، قیاسی که به اونجا کرده دیگه، ایشون فرمودن همون حکمی که اونجا داریم اینجا میگن.
ولی یه چیزی هم میگن چون ما در مضاربه قرار رو مبطل ندونستیم، یه سال بدون اگه قرار رو مبطل هم میدونستیم باز
نه، ولی بالاخره موضوع بحث که عوض نمیشه.
ایشون داره از محل بحث خارج
نه این نه به لحاظ این بله من عرض میکنم چون حدودیت محل بحث اینه، این بحث تعدد مطلوب، ببخشید تعدد مطلوب غیر از کلام مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم آقای زیاد در کلام بعضی محقق دیگه مطرح شده، تعدد مطلوبی که اینجا گفته میشه اینه. حالا این فردی که
تعدد مطلوب که اینجا مرحوم فرد درست نیست، اگر استفاده کردن از اصطلاحی که تو جای دیگه اومدن
چرا تعدد مطلوب؟
چون وقتی طرف میدونه کل براش قابل دستیابی نیست، طبیعتاً مطلوبیت براش برای مضاربه نداره.
نه مضاربه رو انجام نمیدن.
میدونه که براش امکان نداره مضاربه کردن.
نه بله مضاربه
در مطلوب این پس قلائی نیست بگیم آقا این یه مطلوب بشه که با کلی که میدونه نه قابلیت مضاربه
نداره مضاربه بشه. این اگه این باشه معنا داره، حتی در بحث قبلی خود این قائلم مستشکلم گفته که اصلا مضاربه بر اساس اینکه عقد اذنی هست هیچ مشکلی درش نیست که نسبت به غیر مقدور هم باشه، حتی اگر تمامش غیر
مقدور
نیست. میدم
ما وقتی که از این منظر نگاه
نه عقلایی نیست، یعنی اونی که تعارف دارد اندل عقلا این عقل نیست. حالا که عقد تعارف نداشت، حالا ما عقلا یه جایی این جور معامله رو انجام دادن، یه موردی یک شخصی اومد این جور معامله رو انجام داد، ما میخوایم ببینیم که این معامله میشه صحیح قرار داد او را یا نه. اگر اون کسی میگه تعارف نداره، میگه این معامله صحیح نیست. چرا؟ چون این معامله ولو اینجا این فرد خاص که زید و عم باشن پیششون این معامله رو ایجاد کردن، چون حقیقت مضاربه غیر از اذن نیست، اینا گفتن که این معذونه ولی مقدور اونم نیست، ولی این مضاربه از ادله صحت در نمیاد. صحت دور ادله صحت شامل این نمیشه، این مشمول ادله صحت نیست، ملاقات نداره.
دو تا فرض داریم، یه فرضش با قضایی، یه فرض خاطر رو یکی که مجموعه با اینکه میدونن که کل مقدور نیست،
اینها
اومده باشن عقل رو برده باشن رو کن. یه فرضش اینه که واقعا اون کلن با این که میدونه که مضاربه براش مقدور نیست ولی مطلوب بشه،
ولی در این حال چیز باشه.
یه فرض هم این که نه، چون نمیدونه متمیز نیست چه مقدار از این رأس المال مثلا مقدور هست، برای همین برده رو کل که حالا هر مقدارش که مقدور بود رأس المال میشه.
پس
این
که شما نه اجازه نه این دلیل
نه.
دلیل بر خلاف اینه که ایشون اون فرض دوم را که فرض وحدت مطلوب باشه اونو تصویر کردن یا نه، پس گفتن ظاهر عبارت اونن دیگه. در فرض دوم با این که شخص مقداری از این را میدونه مقدوره، ولی به نحو وحدت مطلوب مضاربه رو روی جمعی میبنده، به نحو وحدت مطلوب مضاربه رو بر جمعی میبنده، پس معلومه که این مشکل ایجاد نمیکنه. مجرد این که شخص میداند که بعدش غیر مقدوره، این مانع از اقدامی به این معامله نمیشه در نظر ایشون
گفتن که
به نحو وحدت مطلوب باشه. نه اینا اشکالی بودی که نگردن که
شرط و تو تعدد
مطلوب
شرط
رو تصویر
نکردن، گفتن پس حتما وحدت مطلوبی که میگن شرط، از این
نکته
گفتن ظاهر
کلام رو خوش. ولی نسبت به این تصویر اشکالی نکردن که اصلا معنا نداره اینجوری. اینجوری که شما دارید تصویر میکنید میفرمایید چون در میان عقلا برای این جهته در جایی رو که شرط
فقط این تعارف عقلایی داره که یه چیزی که من میدونم که فقط با کلش برام مطلوبه، این کلم نمیتونم نمیشه
مضارب
بشه. بعد بیا ما به این مضارب رو
بشه اگه شما شما اگر فرض کردید که در جایی که بخشش غیر مقدور است بخشش مقدور، به نحو وحدت مطلوب اقدام کردن عقلایی هست،
اما که اونه نیست.
پس بحث نه نه از این قسمت بحث نه این قسمت رو مفروغان هم گرفته روی حساب بحث رو دو این قسمت بردن از قسمت
هم این حق مرد درست نیست
نه پس نمیشه کلام مرد خویی به این نحو توجیه کرد دیگه
من کلام مرد خویی که به
تحصیل مصدوب
بیشتر میخواد چون شرط رو
بردن من بخواستم این عرض کنم اجازه که اگر ما در اگر تصویر کردیم وحدت مطلوب را تعدد مطلوب به نحو اشتراط با قید اشتراط که تخلف شرط پیدا بشه اون دیگه تصویرش آسان‌تر از این جایی که به نحوه وحدت مطلوب باشه پس اینجور نیست که تعدد مطلوب
نه
پس اینجور نیست که تعدد مطلوب به این معنا باشه که ناظر به مقدار ممکن باشه اشکالی این بود
بله اگر تعدد مطلوب رو فرض بکنیم هم فرض بکنیم شما درسته از من اینجا که اوقدا
نه اون ممکن اینجور باشه نه در مواردی که به نحو اشتراط دائم نداشته ولو در مجموع این یعنی به نحو وحدت مطلوب ممکنه کسی اینو قائل بشه به عیب نداره میگه در عین این که چیزه ولی به هر حال من اینو میخوام از شما دیگه اگه بتونستی مورد مضاربه اینه ولو الان تو قدرت نداری ولی بالاخره اگه من اجازه من در تجارت به این نه مقید به اینه اگه خواستی انجام بده اگه نخواستی هم
بعد میکنم یقین داری که
نمیتونه در آنه نیست اوقلایی نیست اوقلایی نیست یعنی از دایره تعارف اوقلایی خارجه حرفی دیگه ایه ولی این که تصویر
این کار نمی
کنه تصویر نداره مطلب دیگه
ازنه که هیچ چیزی متنسته برای ازنه شما لغمه دیگه آقل این
فقط تعارف ندادم حالا این برمیگرده اون بچه خب ام نداره حالا ببینیم تا اینجا چیش پس این که در اشکال به مرحومهای خویی بگیم در فرد اول که تعدد فرد تعدد مطلوب و انحلاله ما مدعا را قبول میکنیم ولی خیاری بودن از راه تخلف شرط را قبول نمیکنیم این اشکال به مرحومهای خویی در این قسمت وارد نمیشه اما در قسمت دوم که بنابر وحدت مطلوب باشه یعنی انضمام ملاحظه شده است انضمام بعضی به بعضی ملاحظه شده بنابر این تقدیر ایشون فرمود که در اینجا اگر ما این باید در اینجا مبنای خودمون رو در این قسمت روشن بکنیم که آیا ما مضاربه را علی طبق قاعده میدانیم یا علی خلاف قاعده میدونیم مثل مرحوم آقای خویی که مضاربه را علی خلاف قاعده میدانه در اینجایی که به نحو وحدت مطلوب معامله بر مجموع شده به طوری که حصه های این مجموع مطلوبیت استقلالی ندارن بنابر این تقدیر مثل مرحوم آقای خویی با اون مبنا نمیتواند در اینجا حکم به صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور بکنه چرا؟ به جهت اینکه این یه مضاربه خاصی است که واقع شده متیقن از ادله مضاربه هم نیست متیقن از ادله مضاربه جایی است که مال مجموع رأس المال مقدور باشه اینجا مجموع رأس المال مقدور نیست چون مقدور نیست ما در حکم شرعی این مضاربه صحت شرعی او شک میکنیم احتمال میدیم که از نظر شارع دخالت داشته باشه مقدوریت کل به طوری که غیر مقدور بودن بعد مانع از صحت بشه احتمال بطلان در اینجا و صحت هم احتمال صحت رو میدیم هم احتمال بطلان روی انسان نوبت به اصل عملی میرسه اومات قابل استدلال نیست اطلاق لفظی که در بین در این مبنا به مرحومهای خویی اشکال وارد میشه این قسمت از فرمایش در اشکال به مرحومهای خویی خب اینجا مرحومهای خویی ممکنه در مقام جواب اینجور گفته بشه حتی مرحومهای خویی که بله قبول میکنین که مضاربه علی خلاف قاعده هست و در اینجا اگر از باب بله وحدت مطلوب باشه اگر از باب وحدت مورد هم فرض کنیم که از باب وحدت مطلوبه یعنی حیثیت مجموع ملاحظه شده ولی در عین حال ما به ادله لفظیه مضاربه میتونیم استدلال بکنیم همونطور که خود قائلم در ادامه بحث در بعضی از جهات و فرمودن که ما میتونیم به بعضی از روایات در باب مضاربه استدلال بکنیم. خب در اینجا در این قسمت از بحث که مرحوم های خویی در مورد بحث را که وحدت مطلوب هست میخواهد با بله تصحیح کنه، معامله را نسبت به مقدار معامله را بخواد بله تصحیح کنه، توسط بکنه به بعضی از ادله خاصه در باب مضاربه، مثل اون روایت مثلا اسحاق ابن عمار که در قبلا خونده شده، یا صحیحه حلبی در روایت اسحاق ابن عمار این بود که سوال شده از مال مضاربه، امام علیه السلام فرمود که از رب بینهما و البضیه علی المال، مالی که به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار داده میشه، حکم این حکم شرعیش اینه که بله رب بین دو طرف باشه، بقیه هم در کار بود، این بر مالک هست و بر عامل چیزی نیست. خب این در این سوال نفرمود امام علیه استفسار نفرمودن که این مالی که به عنوان مضاربه گذاشته میشه مقدور غیر مقدور، مثل این دلیل روایات دیگه‌ای که در باب در همون باب یک در بعدن هم در کلمات ایشون هم در بعضی از مباحث به او استدلال شده، مثل روایت حلبی بله که یعت المال مضاربتن فیخالف ما شرط علی قال خب زامنون بر رفو بین ما، اون روایاتی که وارد شده در جایی که عامل تخلف بکنه و نسبت به اون شرط عمل نکنه، از اون روایات استفاده میشه که مضاربه صحیحه ولی و روی نصاب رب هم بین هما میشه، ولی زمان عامل باید در این موارد ثابت، از نظر زمان فقط حکم فرق میکنه، اما صحت و فساد نه، مضاربه به همون حالت صحت حکم به صحت مضاربه میشه. از جهت بله اگه کسی از باب وحدت مطلوب حتی از مورد هم از موارد وحدت مطلوب هم باشه، ولی اینجا ممکنه کسی بگه که همجور که خود قائلم در فرض قبلی بنابر مضارب بنابر اذن بودن مضاربه اینجور تقریب کرد که ما میگیم مضاربه اذن به التزامی هم که در کار نیست، مالک اجازه میده که او اتجار بکنه، به هر مقداری که عمل کرد به مضاربه به همون مقدار حق رب را داره، اون مقداری که عمل نکرد بشی دیگه، ولو مضاربه صحیح بود ولی عملی انجام نشد تا صحبت از تقسیم رف باشه. این خصوصیاتی که در محل بحث وجود داره تأثیری در صحت مضاربه نداره با تمسک به اطلاقات. بله یه نقطه دی بله نقطه دی یعنی اصل کلام مرحوم روی نصاب این اشکال به مرحوم آقای خویی در این قسمت وارد نیست، ولی در مجموع اون رایی که مرحوم آقای خویی اختیار کرده در مسئله که فرض یه نقطه ای هم که قبل از اینکه اینو عرض کنم بگم، در همون قسمت این که ایشون فرموده یا از باب تعدد مطلوب است یا از باب وحدت مطلوب، اگر از باب تعدد مطلوب باشه این اشکال به مرحوم آقای خویی وارده، اگر از باب وحدت مطلوب باشه اشکال دیگه. اون مطلبی که در ذیل کلام مرحوم محقق عراقی گفتیم اینجا هم خودشون نشون میده، چون مرحوم این تفصیل بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در کلام مرحوم عراقی بود، اونجا گفتیم که ممکنه کسی به از مرحوم سید دفاع بکنه به بله یعنی در جواب مرحوم در اشکال به مرحوم عراقی بفرماید که اصلا مورد اگر موارد تعدد وحدت مطلوب باشه این تصویر نداره، یعنی عقلایی نیست در این موارد که از باب وحدت مطلوب باشه، اونی که متصور هست در مثل محل بحث اینی که از باب تعدد مطلوب باشه نه از باب وحدت مطلوب. خب روی این حساب کلام مرحوم آقای خویی اگه این نکته رو ما در نظر بگیریم در این دو شقی که مستشکل برای عبارت مرحوم آقای خویی درست کرده، ممکنه از اول گفته بشه که نظر مرحوم آقای خویی به همون قسمت تعدد مطلوبه نه به قسمت وحدت مطلوب، نظریشون به بحث به تعدد مطلوبه، نه وحدت مطلوب. اصلا مورد وحدت مطلوب از دایره بحث خارجه، چون اینجا عقد بر مجموع واقع شده و متعارف در این مواردی که بر مجموع واقع شده اینه که دو تا مطلوب وجود داره، نه اینکه الا ولا بود مجموع من حیث المجموع مورد قصد دو طرف باشه، به طوری که وحدات واحدهای این مجموع این اثر نداره. این از جهت صغروی که کلام مرحوم آقای خویی ناظر به اینه یا نه، ولی از جهت اگر قبول کردیم که تاب این معنا را داره که اراده بشود از او این مضاربه بر جمعی از باب وحدت مطلوب، این اشکالی که کردم که دلیل لفظی بر صحت مضاربه نداریم اشکال قابل جوابه، ولی در مجموع نسبت به اون چی که مرحوم آقای خویی اختیار کرده، به عده‌ای از محققین دیگر از محشین و عروه اختیار کردن این مطلب رو که نسبت به مقدار مقدور صحیح است، نسبت به غیر مقدور صحیح نیست. در کلام عده یادی از محشین همین مسئله اومده، در کلام در تعلیقه مرحوم امام اومده، در تعلیقه مثل مرحوم های بروجیدی اومده، عده از محشین و عروه کثیر از اینا همین صحت در مقدار مقدور را قبول کردن و اشکال کردن به مرحوم سید. یک شبهه‌ای که در اینجا نسبت به این قول وجود داره که قول مرحوم آقای خویی و محققین دیگر در تعلیقه عروه عبارت از اینه که بله در اینجا ولو در اینجا ما از این جهت که مورد از موارد وحدت مطلوب هست اشکال را رفع بکنیم، چون مورد از موارد تعدد مطلوبه و عقد در اینجا مثل بیع مملوک و غیر مملوک، اجاره بر مقدور و غیر مقدور، از این حیث مشکل ایجاد نکنیم. ولی علایه‌حاله در مواردی که بله ولی علایه‌حاله در مضاربه یه خصوصیتی در مورد بحث در مضاربه یه خصوصیتی وجود داره که به ملاحظه اون خصوصیت محل بحث که مضاربه باشه از بیع شیئین و اجاره بر عملین فرق داره، و اون اینه که در از خصوصیاتی که در عقد مضاربه شرط شده از شرایط عقد مضاربه تعین هست، تعین رأس المال در مقابل جایی که مردد بین المالین باشه. خود مرحوم سید قبلا گفته بود که اگه دوتا مال رو بیاره بگه مضاربه بکن با یکی از این دوتا مال، این را بله با مضاربه بکن با یکی از این دوتا مال، این مضاربه صحیح نیست. خب بر اساس اون شرط ما اگر در محل بحث خصوصیت را در نظر بگیریم، در ضمن همون مثالی که گفته شده که 5 میلیارد را در اختیار او قرار میده، ولی بله اون مقدار مقدورش فقط 2 میلیارده، 5 میلیارد همش مقدور نیست. خب در اینجا مضاربه اگه بگیم که نسبت به مقدار مقدور واقع شده، مضاربه بر کدوم یک از اینها واقع شده، کدوم یک از اینها مصداق بله رأس المالی است که عقد مضاربه در او صحیحه؟ این 5 میلیارد، این 2 میلیارد مقدوره، ولی 2 میلیارد منتشر در این 5 تا هست و مردد بین این 5 تا هست، یکی یا دومی باشه، اولی یا دومی باشه، دومی یا سومی باشه، سومی یا چهارمی باشه، به همین صورت با اختلافی که در اینجا فرض میشه، میشه از موارد تردد در ماله. بنابر مبنای کسانی که تعیین را شرط میدونن، مطلقا تعیین را شرط میدونن، اینجور مضاربه کردن در جایی اینجور مضاربه کردن فاقد اون شرطه، چون در حقیقت معلوم نیست که رأس المال کدوم یک از اینا باشه. بله اگر کسی در اون قسمت بحث تعیین اون را شرط نداند، تعیین رأس المال را شرح نداند، از راه جامع درستش کرده، مثل خود مرحوم خویی از راه جامع درست کرده یا از راه تصویرهای دیگه‌ای در واجب تغییری درستش کرده. اگه اون اشکال تعیین را رفع کرده باشه، اشکال تعیین را رفع کرده باشه یا مطلقا رفع کرده یا در جایی که بله در جایی که رأس المال از نقد باشد، رأس المال از نقود باشه، تردد بین المالین رو گفت عیب نداره، این کیسه پول با اون کیسه پول یکی از اینا فدای دیگری که نمیشه، فرقی با هم دیگه ندارن. در نقود اگه درست کرده ولو در امتعه قبول کرد شرط تعیین را، ولی اگه در نقود درست کرده بر اون اساسی مثل در محل بحث به اشکالی بر نمیخوریم. ولی اگه کسی تعیین را شرط کرده مثل خود مرحوم سید که قائل به شرطیت تعیین بوده در عقد مضاربه، تعیین رأس المال، اینجا راهی به خاطر اون شرط حکم به صحت مضاربه محل اشکال میشه، ولو فرض تعدد مطلوب باشه. مطرح نشد ولی در کلمات فی الجمله در همون عبارت مرحوم شهید در چیز اونا که حکم به صحت کرده بودن، ولی در لابلای بحث که در بحث‌های بعدی از بحث زمان و عدم زمان این بحث‌ها هست که در ولی اونایی که صحیح هم دونستن در اینکه نسبت به چه مقداری ضامن هست و اینها، اونجا این بحث تمیز و عدم تمیز اینا رو مطرح کردن، تمیز به معنای تعیین، ولی به عنوان اشکال بر صحت نه ندیدم در کلمات مطرح شد. این اگر ما ولی محل مفروض در بحث که این نیست که خصوص این که نیست، مفروض در بحث اینه که یه مالی در اختیار او قرار داده که قدرت بر اتجار به تمام نداره. این مثالی که گفتم 5 میلیارد، اینم البته در بحث‌های بعدی این مطرح شده که اگر کسی اون در خود عبارت مرحوم سید میاد که اگر کسی این جمعی رو که قرار میده به این نحو پیش او بذاره که اول 2 میلیارد گذاشته، 1 میلیارد 1 میلیارد گذاشته، اول مثلا میلیارد اول بعد میلیارد دوم، در اون بحث زمان، در بحث زمان که بحث بعدی هست، این مطلب مطرح شده که آیا در اینجا فرق است بین جایی که این پولها را، این مجموع را یک دفعه در اختیار او بذاره که در اینجا ضامن نسبت به مجموع هست چون بعضی نسبت به بعض تمایز نداره، و بین جایی که ابتدا مقداری را گذاشته که مقدوره بعد اون مقدار غیر مقدور را اضافه کرده که اون چیز بعدی میشه، که در اونجا یه اعتبار اینه که در اون بحث مطرح شده که زمان نسبت به غیر مقدوره، اون قسمت اول نسبت به او مضاربه با هیچ مشکلی نداره، صحیح هم هست، زمانش هم به خاطر زمان بچی برای عدم بچی برای زمان نیست، صحیح هم هست بچی برای زمان نیست چون برخلاف اون مقصود در مضاربه نیست، ولی نسبت به اون قسمت 3 میلیارد اضافه اینه، در اون بحث مطرح شده. ولی با توجه به اینکه در اون بحث اینجوری مطرح شده معلوم میشه که موضوع بحث اعم از جایی است که مجموع رأس المال را یک دفعه در اختیار طرف قرار بده یا به تدریج قرار بده، هر دو تا در بحث داخله، همونطور که در بحث جهات بعدی داخله، در بحث جهت اول هم داخله دیگه.
رو این حساب میگم اگه به تدریج داد اون تعداد اولی درست مباقی باشه،
اونا این بحث را در زمان مطرح کردن چون اونا فرض اینکه قائل به زمان شدن، بعضی گفتن حالا اگه حکم به زمان کردیم زمان، ولی میگم با توجه به اینو در زمان مطرح کرده نشون میده که در موضوع بحث در مسئله همه اینها محل بحث دیگه، اینجوری نیست که محل بحث اختصاص به این داشته باشه. بله در جایی روی حساب این اشکال به اصل مسئله در اصل مسئله است که در جایی که تمیزی در کار نباشه، یعنی تعینی برای مقدار مقدور در کار نباشه، اگه تعینی در کار نباشه بر اساس اون شرط، اینجا مثل ادهی مثل مرحوم سید که اون شرط رو قبول کردن نمیدونه اینجا حکم به صحت بکنن. بعد اگه که این شرط رو، این از جهت شرط تعیون، از جهت جهل به مقدار رأس المال هم، از جهت جهل به مقدار رأس المال هم در مواردی که مقدار مقدور مردد بین 2 میلیارد و 3 میلیارد باشه، خود در اینجا اشکالی که مطرح است اینه که بله مقدار رأس المال کمیتش معلوم نیست. یکی از شرایط عقد مضاربه این بود که کمیت رأس المال معلوم باشه. آیا این اون شرط جهل به مقدار در مسئله تولید اشکال میکنه بنابر تعدد مطلوب یا تولید اشکال نمیکنه؟ اینجا ممکنه کسی بگه ولو ما اون شرط جهل به مقدار را، عدم جهل به مقدار را قبول کردیم، ولی در مسئله تأثیر نداره. چرا؟ چون بنابر تعدد مطلوب مفروض در مسئله اینه که پنج تا عقد مضاربه واقع شده دیگه. هر پنج تا انشاء شده، پنج تا عقد مضاربه انشاء شده. در زمان انشای هر یک از این عقود رأس المال در او معلوم بوده دیگه. پنج تا هر یک از این عقد با 1 میلیارد دیگه. اونی که لازم هست در عقد مضاربه اینی که مورد او در زمان عقد، متعلقش در زمان عقد، رأس المال در او در زمان عقد معلوم باشه. در هر کدوم از اینا که معلومه، ولی چه مقدار از این مضاربه ها، چه تعداد از این عقد ها صحیحه، این که دیگه جزء شرایط عقد مضاربه نبود. اون شرط قبلی معلومیت رأس المال بود، نه معلومیت، نه اینکه تعداد عقد ها صحیح باشه. این دیگه بزرد.